همچنان تا روز یک شنبه مواج و متلاطم پیش بینی شدن. افزایش ارتفاع امواج دریا رو همین مناطق خواهند داشت که سبب محدودیت هایی در انجام فعالیت های دریایی این مناطق هم خواهد شد. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت و گاهی مواقع هم وزش باد شدید خواهد بود. در بعضی از ساعات احتمال گرد و خاک هم وجود داره و در بعد از ظهر هم افزایش ابر خواهد داشت و همونطور که عرض کردم در ارتفاعات تهران هم امروز رگبار و رعد و برق رو خواهد داد.
بله.
بیشترین دمای دیروز تهران 36 درجه بالای صفر شد و کمترین دما هم امروز به 25 درجه بالای صفر رسید. اما پیش بینی شده که به تدریج دیگه کاهش نسبی دما رو برای تهران امروز داشته باشیم که اون روز حدوداً به 32 درجه بالای صفر هم خواهد رسید. حالا صحبت از دما شد، خدمتتون عرض کنم که گرمترین منطقه در کشور دیروز آبپخش در استان بوشهر با دمای 50 درجه بالای صفر گزارش شد. آبقلا در استان گلستان هم همینطور رکورد دما رو زد، 50 درجه بالای صفر. و گرمترین مرکز استان هم دیروز بعد از ظهر گرگان و اهواز با دمای 47 درجه بالای صفر گزارش شدند. خنک‌ترین مرکز استان امروز صبح ارومیه با دمای 6 و زنجان 7 درجه بالای صفر. و خنک‌ترین مناطق هم مربوط به استان کردستان بود امروز صبح، بابارشانی، قاملو، دهگلان و هزارکانیان در استان کردستان و آلوارس در استان اردبیل دمای 2 درجه بالای صفر رو تجربه کردن.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:02 است. تا بخش بعدی خبر.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف. خدا رو شکر میکنیم که شما شنونده های خوب رادیو معارف هر روز صبح در جواب لطف الهی و برای شکر نعمت های حضرت حق با اطاعت از خالق و خدمت به خلق کارتون رو شروع میکنید. امیر مؤمنان حضرت علی سلام الله علیه میفرمایند که از حقوق واجب خدا بر بندگان خیرخواهی به اندازه توان و یاری یکدیگر برای برپای حق در میان خود است. از خدای متعال می‌خوایم که کمکمون بکنه که بنده خوبی براش باشیم و بتونیم یار و یاور دیگر هم نوعانمون انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با این رسانه دینی و انشاءالله که تا ساعت 14 هم فرصت همراهی ما رو با برنامه‌های متنوع این نوبت داشته باشید. با اعلام ساعت 8:35 دقیقه دعوت می‌کنم مستند خط پایان رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
فرستاده کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 48 سلطه کنسرسیوم. 28 مرداد 32 کودتای نظامی آمریکا انگلیسی در ایران، کودتایی کم خرج و البته پرسود برای بیگانگان. عوامل رژیم پهلوی با کمک سازمان سیا توانستند دولت قانونی محمد مصدق را برکنار و محمد رضا شاه را که از کشور گریخته بود به ایران برگردانند. با پیروزی کودتاچیان پرونده چند سال مبارزه و جهاد برای ملی شدن نفت ایران پایان تلخی پیدا کرد. برخی اعضای دولت مصدق به زندان محکوم شدند و آیت الله کاشانی و مسلمانان مبارز مجبور به خانه نشینی گردیدند.
من برای نهضت ملی ایران خیلی زحمت کشیدم و انتظار داشتم این آخر عمری مردم رو سعادتمند ببینم، اما متاسفانه مملکت روز به روز داره آشفته تر میشه.
یکی از برکات نهضت ملی شدن صنعت نفت قطع رابطه با انگلستان بود. تا پیش از آن نفت ایران در اختیار دولت انگلیس بود، اما با تصویب ملی شدن نفت در مجلس شورای ملی در اسفند 1329 انگلیس از نفت محروم شده بود. بعد از کودتا و با بازگشت شاه رابطه با انگلیس دوباره از سر گرفته شد. بوی نفت به مشام انگلیسی ها و آمریکایی ها خورده بود و آنها دست بردار نبودند.
چیزی که از شما میخوایم اینه که شاه جوان رو تشویق کنید هرچه بیشتر به حمایت ما اتکا کنید.
اون خیلی به دولت انگلستان متکیه آقای بولارد.
باید غرق بشه در جغرافیای بریتانیا.
انتخابات مجلس 18 هم نزدیک بود و فضل الله زاهدی نخست وزیر محبوب شاه دنبال مجلسی آرام و مطیع بود تا بتواند مذاکرات نفت را به نتیجه برساند. مجلس فرمایشی و انتخابات گزینشی بهترین راه برای رسیدن به این هدف بود. به هر حال زاهدی در رأس قدرت بود و بی توجه به عواقب کار انتخابات مد نظر خود را انجام داد. مجلس جدید در حالی شروع به کار کرد که مذاکرات نفت هم محرمانه در حال انجام بود. مذاکرات نفت از 22 فروردین 1333 با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی علی امینی آغاز شد و در 29 مهر مجلس شورای ملی قرارداد فروش نفت و گاز را تصویب کرد. این قرارداد که به قرارداد کنسرسیوم معروف است،
شروع سلطه دوباره بیگانگان بر ایران بود.
کنسرسیوم معروف است، شروع سلطه دوباره بیگانگان بر ایران بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از پیامدهای مهم کودتای 28 مرداد که علیه دولت دکتر مصدق و به تعبیر دقیق‌تر باید گفت علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد این بود که عملاً نهضت ملی که دنبال این بود که نفت رو از انگلیسی‌ها بگیره و مستقل خود ایران این نفت رو استخراج کنه و به فروش برسونه، بعد از کودتای 28 مرداد این ثمره اصلی نهضت نفت زیر پا گذاشته شد و متاسفانه زاهدی نخست وزیر وقت که یک نخست وزیر نظامی هم بود که با کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، اومد یک لایحه نفتی رو تنظیم کرد که عملاً بحث فروش نفت و اداره بحث‌های نفتی ایران به دست شرکت‌های خارجی می‌افتاد و در این لایحه که تحت عنوان قرارداد فروش نفت و گاز به اصطلاح مطرح شد، اومدند اختیاراتی رو در حقیقت به شرکت‌های کنسرسیوم که متشکل از آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه و هلند بود دادند و در این فضا عملاً 40% نفت دست شرکت‌های انگلیسی، 40% نفت دست شرکت‌های آمریکایی و مابقی هم در اختیار اون کشورهای اروپایی قرار گرفت و دوباره نفت ایران تحت سلطه و نفوذ بیگانه قرار گرفت.
بر اساس قرارداد جدید دولت ایران تضمین می کرد که تا 25 سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم یعنی آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسه بفروشد. 40% انگلیس، 40% آمریکا، مابقی هم برای هلند و فرانسه. جالب این که کارشناسان خارجی مدعی بودند اگر به دلایل سیاسی نبود شرکت‌های نفتی علاقه‌ای به نفت ایران نداشتند. دولت زاهدی هم این مطالب را تکرار می‌کرد و امینی می‌گفت بازار دنیا از نفت کویت و عراق اشباع شده و نیازی به نفت ایران ندارند. رادیو ایران هم مدام تکرار می کرد علاقمندی دولت‌های آمریکا و انگلیس به ایران سبب شده برای تنظیم قرارداد حاضر شوند و در همین حال وزیر سوخت انگلیس مژده می داد که نفت ایران به زودی به دست ما می رسد و کمبود سوخت خود را جبران می کنیم.
به تبع این مدل قراردادهای نفتی، چون بحث استخراج و صدور نفت طبیعتاً حضور شرکت‌های خارجی رو در مناطق سرزمینی ایران اقتضا می‌کرد، این شرکت‌های نفتی خود به خود باید می‌اومدن مستقر می‌شدن، ولی خود همین استقرار اونها همچنین که ما در طول تاریخ می‌بینیم مناطق گسترده‌ای رو اینها تحت نفوذ و سلطه خودشون می‌گیرن و به بهانه حفظ جون اتباعشون، به بهانه آرامش و آسایش خودشون، حتی مناطق خاصی رو همیشه انگلیسی‌ها یا کشورهای خارجی که برای بحث نفت می اومدن، این رو هموطنان ما که در شهرهای جنوبی ساکن هستن همیشه دیدن و میدونن. هنوز هم بعضی از اون اماکن و مناطق هست که مناطقی میشد خاص به اصطلاح خارجی‌ها و کارشناسان خارجی، عملاً حوزه‌های اطراف اون مناطق رو هم اینها از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی خیلی اوقات تحت سلطه خودشون قرار میدادن و گاهی اوقات حتی استفاده مردم ایران از خیلی از این مناطق هم محدود میشد.
طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز شعاع عملیات کنسرسیوم شامل این مناطق میشه: قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت‌های جنوبی استان کرمان، اصفهان، کرمانشاه، تمام استان‌های فارس، خوزستان، لرستان و جزایر خارک، قشم، کیش، هرمز، شعیب و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور.
اعلیحضرت با این طرح موافقند. به مجلس هم دستور دادن برای تصویبش اتلاف وقت نکنه.
زاهدی نخست وزیر کودتا هنگام تقدیم لایحه نفت گفت که امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه‌ای تنظیم نگردیده. اسم لایحه هم قرارداد فروش نفت و گاز گذاشته شد و هیچ صحبتی از امتیاز بودن آن به میان نیامد.
شرکت دانند روز بابت خدمات به ایران مبلغ انگفتی سالانه میگیره.
با این حساب شرکت نفت ایران و انگلیس 40%، آمریکایی‌ها 40%، هلندی‌ها 14% و فرانسوی‌ها 6%.
براو.
اصلا تو بذار رادیو رو روشن کنم تا بهتر بدونی.
روشن کن ببینم.
نطق زاهدی رو گوش کن.
آه نطق زاهدی.
از من به عنوان نخست وزیر میپرسند ما چه امتیازی به بیگانگان در این کنسرسیوم میدهیم. اما من جنرال زاهدی در مقام نخست وزیر با وجدان نظامی خود اعلام میکنم امتیاز نفت به کسی داده نشد و عهدنامه تنظیم نگردید، ایران سرپرست نفت عظیم خود میباشد.
خاموشش کن. این پیرمرد جنرال با کی داره نطق میکنه؟
بعد از سخنان آقای جنرال زاهدی به یک خبر دیگر توجه کنید. امروز در مراسمی از قهرمانان ملی میهنی تقدیر شد و سوی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران به آنها نشان رستاخیز اعطا گردید. پهلوان شعبان جعفری
علی امینی هم که امضا کننده ی کنسرسیوم بود در مجلس گفت ما موفق شدیم قرارداد را به نفع ملت ایران تنظیم کنیم. معلوم نبود از کدام ملت و از کدام منفعت صحبت می کند. به موجب قرارداد کنسرسیوم بیگانگان اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، خطوط هوایی، تلفن و تلگراف پیدا کرده بودند.
طبق پیمان کنسرسیوم 40% از سهام نفت ایران تعلق پیدا میکنه به کمپانی آمریکا.
40% دیگه
به شرکت نفتی ایران و انگلیس، 14% به کمپانی نفتی هلند و 6% باقی مونده هم میرسه به کمپانی نفتی فرانسه.
به موجب قرارداد کنسرسیوم این کمپانی ها اجازه دارن در هر نقطه ای از ایران عملیات استخراج و اکتشاف نفت رو با هزینه دولت ایران انجام بدن و همچنین اختیارات وسیعی رو در خصوص بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمایی ایران رو به دست میارن.
در این به اصطلاح مقطع تاریخی قسمت‌های از سیستان، کرمان، کل استان فارس، جنوب استان اصفهان و خیلی از استان‌های مثل خوزستان که نفتی بود و حتی برخی از این مناطق مثل لرستان و کرمانشاه و قسمت‌های زیادی از جزایر در حقیقت منطقه خلیج فارس مثل جزیره خار، کیشقشم، اینها همه تحت نفوذ و شعاع در حقیقت این کنسرسیوم خارجی قرار می‌گیره و عملاً یک سلطه سیاسی و حتی به تعبیری جغرافیایی هم اتفاق می افتاد. یعنی فقط بحث حضور اینا توی مناطق نبود و اینها خب واقعا اتفاقات فراوانی که حالا همطور که ما امروز هم میبینیم در کشورهایی مثل ژاپن که مثلا مستشاران یا نظامیان آمریکایی وجود دارن، متأسفانه تجاوز به دختران ژاپنی یا مزاحمت ها و مشکلات فراوانی که حالا لحاظ فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی پدید میارن، این نوع اتفاقات در طول حضور آمریکایی‌ها و خارجی‌ها در دوره پهلوی اول و دوم، به ویژه حالا تو دوره پهلوی دوم که این مدل مستشاران و کارشناسان خارجی وارد کشور می‌شدند، متأسفانه رفتارهای تحقیرآمیز با ملت ایران، مزاحمت برای نوامیس مردم که واقعا کسی هم جرأت نمی‌کرد اعتراض کنه. یعنی اگر یک افسر آمریکایی، یک کارشناس آمریکایی تو ایران درخواستی رو می‌کرد از یک خانواده ایرانی یا خدای نکرده ظلمی رو می‌کرد، دادگاهی وجود نداشت که بخواد به این نوع ظلم‌ها رسیدگی بکنه و معمولا مردم مجبور بودن این ذلت رو در مقابل این کارشناسان خارجی تحمل کنن.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
به موجب این امتیاز حق حاکمیت ما بر سرمایه ملی خودمان علناً محدود گردید و در آن تصریح شد که هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری از طرف ایران این قرارداد را الغا نخواهد کرد و مقررات آن را اصلاح یا تغییر نخواهد داد. به عبارت دیگر دولت ایران نمیتواند حاکمیت خود را با وضع قوانینی که مضر به این قرارداد باشد اعمال کند.
و فلذا عملا وقتی که نفت دست کنسرسیوم های خارجی افتاد، هم اون ملی شدن نفت ثمراتش از بین رفت و هم یه سلطه مجدد سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی که همواره از قدیم این اتفاقات بوده، ما از دوران نهضت تحریم تنباکو این رو داریم که کارشناسان خارجی یا مستشاران خارجی وقتی تو ایران بودن همواره برخوردشون با مردم ایران تحقیرآمیز و ظالمانه و متکبرانه بوده و متاسفانه چون مردم هم خیلی جاها حامی جدی نداشتن، خیلی اوقات تحقیر می‌شدن و رفتارهای ظالمانه رو تحمل می‌کردن و این در حقیقت ناشی از همون قرارداد اقتصادی که ظاهرش یک قرارداد اقتصادی بود ولی عملاً عرض کردم آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی زیادی هم تو ایران داشت و کاملاً هم ثمرات اقتصادی نهضت نفت از بین برد و هم آثار منفی فرهنگی داشت و واقعاً غرور و اون عزت ملی ایرانی ها زیر پا گذاشته شد.
همین ایران با همین گذشته تاریخی، با همین عناصر استعداد بیپایان، یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دوچار روسری خوری بود. این ملت را، این کشور را، این تاریخ را، این تاریخ درخشان را، این استعدادهای جوشان و پرفوران را حاکمان وابسته پست ضعیف توسری‌خور به توسری‌خوری کشونده بودند. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
ما در همین مذاکراتی که در سالهای گذشته که عملا آمریکایی‌ها هم وارد دور مذاکرات شدن، متاسفانه تو همون فضاهای مذاکراتی هم گاهی دیدیم رفتارهای متکبرانه و تحقیر کننده آمریکایی‌ها نسبت به بقیه و حتی گاهی متاسفانه نسبت به برخی از ایرانی‌ها رو، ولذا این خوی استکباری همیشه توی آمریکایی‌ها هست و نباید خوشبینانه به اینها نگاه کرد و اونها همیشه دنبال منافع خودشون هستن و متاسفانه عزت ملی خیلی از کشورها رو زیر پا میگذارن. برای ما باید در روابطمون با این کشورها خیلی دقیق و با همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت رفتارمون با خارجی ها رو تنظیم کنیم که عزت ملیمون حفظ بشه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد. من حریف شماست، من حریف شماست، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم.
ما به منافع و مصالح کشور و ملتمون به شدت پایبندیم. ما به عزت ملتمون به شدت پایبند.
همچنین دولت ایران در صورت شکایت حق نداشت شکایت خود را در دادگاه‌های ایران مطرح کند. این خواسته نهایت ذلت برای ایران و ایرانی بود. مطابق این قرارداد حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم علاوه بر قسمتی از خاک سیستان و کرمان، تمام استان فارس، جنوب استان اصفهان، تمام استانهای خوزستان و لرستان، کرمانشاه، جزایر خارک، خارگو، شعیب، کیش، قشم، هنگام و هرمز بود. به هر حال مذاکرات کنسرسیوم در تیر ماه 33 پایان یافت. در شهریور قراردادش منعقد شد، در مهر ماه به تصویب مجلس رسید و در بهمن ماه غارت نفت رسما آغاز شد. قصه ملی شدن صنعت نفت قصه پرقصه است که با سلطه کنسرسیوم به راحتی نفت ملی شده با دست عوامل و ازناب استعمار به خدمت بیگانگان درآمد و ملت ایران سرخورده و سرفکنده چوب حقارت سردمداران خود را می‌خورد. کنسرسیوم خط بطلانی بر اصل ملی شدن نفت، یا به تعبیر بهتر خط بطلانی بود بر غرور و عزت و شرف ملی ملت ایران. پایان قسمت 48.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز. بله، یک قسمت دیگه از مستند خط پایان رو هم شنیدید که بازپخشش ساعت 17:40 انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. 3553 شماره سامانه پیامکی ماست، 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 هم شماره های تلفنمون. لطفاً از این راه ها با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو معارف به اطلاع همکاران خوبم برسونید. 8:55 است. به مدت 19 دقیقه برنامه معارف یاران تقدیمتون میشه.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران جان، معارف یاران عزیز، سلام و ایام به کام.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
اینجا ایستگاه رادیویی معارف و برنامه معارف یاران هست که تلاش میکنه سطح آگاهی ها و آمادگی های شما رو در حوزه های گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی و ساخت پادپخش های صوتی بالا ببره. و اما آدرس باشگاه معارف یاران رو شما میتونید در پیام رسان بله با جستجوی @ معارف یاران پیدا بکنید، برید اونجا به عضویت باشگاه در بیاین و تمام. و اینگونه شما شدید عضو باشگاه بزرگ معارف یاران رادیو معارف و ما هم با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. برنامه‌ای که روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه.
آغاز هر روز فرصتی تازه برای شنیدن صدای مهربانی است. هر صبح روی موجی از مهربانی در باشگاه صدای مردمی معارف یاران هنرنمایی شما شنیده می شود.
سلام علیکم، فهندان اسکرلو هست.
سلام، شقایق مهرابی هستم از تهران.
سلام، نفیس کازمپور هستم، معارف یار رادیو معارف از یک.
سرا اسدی هستم از اصفهان.
معارف یاران، جایی برای همدلی، دانایی و انرژی تازه همراه همه شما.
خب، اولین کاری که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم مربوط میشه به سرکار خانم خاطره اسدی. بریم به اتفاق هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونیم مردم در سراسر استانها همچون شبهای گذشته بدون کمترین خستگی و با انرژی و انگیزه بالا در میادین و خیابونها حضور دارن و این یک پاسخ دندان شکنی به دشمنان ایران. و اینجا اصفهان بنده خاطر اسدی و حضور پرشور مردم غیور و شهید پرور اصفهان.
سلام و عرض ادب. از زمانی که حضرت آقا شهید شدن با آقامون شهید شدیم و الان امروز اومدیم بگیم آقامون گفتن مردم ما همیشه در خیابان هستن و مبعوث میشن و اومدیم این مبعوث شدن رو به رخ جهانیان بکشونیم به عنوان یک خانومی که همیشه در همه عرصه ها حاضر بودم. خانم رضایی هستم از اصفهان، 42 ساله.
من همه جوره پای ایرانم هم و تا پای جون دارم پای ایرانم هستم.
ما همچنان در صحنه حاضر هستیم تا زمانی که رهبر عزیزمون اعلام کنه.
هدف ما از حضور در این اجتماع و در این میدان اینه که نشون بدیم به دشمنا ما زنای ایرانی تا آخرین قطره خونمون پای رهبرمون آقا سید مشتبه این مملکت و این نظام هست.
بعد سال دیگه هم که باشه بازم وایستدید خسته نمیشید.
آخر جانمون توی میدان هست.
من الان 60 روز خودم یه کاسته دارم میرم سری کار بهش این که شب بشه بیام کف این خیابون.
هر شب میایم اینجا حضور داریم که جواب دندون شکن به ترامپ و نتانیاهو امثال اینها بدیم.
مردم با مقاومت کامل شب در میدان حاضر.
منحصر به فردی بگرد تا بگردی ما منحصر به فردی.
خب خیلی متشکریم. یک دو تا نکته این که شما حتما وقتی که دارید یک کار گزارشی رو